بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. قال علي عليه السلام: يا مؤمن، إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك، فاجتهد في تعلمهما فما تزيد في علمك وأدبك تزيد في ثمنك وقدرك. جوانان عزیزی که هجرت میکنن با هزاران امید به حوزه های علمیه و اردوگاه حضرت ولی عصر ارواحنا فدا مشرف میشن، مسلما در رأس همه آرزوهاشون و اهدافشون این هست که دین را بشناسن، معرفت دینی پیدا بکنن، عالم دین بشن و بعد هم عامل به دین بشن و بعد هم مروج دین بشن. یعنی اگر ما بخوایم یک تعریفی از طلبه داشته باشیم، میگیم طلبه اون عزیزی است که به حوزه هجرت میکنه برای چهار محور. اول دین شناس بشه، لیتفقهوا فی الدین، برای که فقیه در دین بشه و دین را عمیقا بفهمد. دوم عامل به دین بشه، اون چرا که فرا گرفت و یاد گرفت از همون روز اول در زندگی خودش ساری و جاری بکنه، بشه عالم با عمل. و بعد هم اون دینی را که یاد گرفت و بهش عمل کرد به دیگران برسانه. لینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم. قرآن هم میگه وقتی که عزیزانی که کوچ کردن به حوزه های علمیه و فقیه در دین شدن و دین شناس شدن و عامل به دین شدن، باید جامعه را انذار بکنن، هدایت بکنن وقتی به سوی اونها برگشتن. این سومین رسالت یک طلبه است. و چهارمین رسالت یک طلبه، اگر زمینه‌ای برای او فراهم شد و فرصتی به دست آمد، اون دین را که فرا گرفته است و عمل کرده است و ترویج کرده است در زندگی مردم پیاده بکنه و اجرا بکنه. اگر ما بخوایم یک نمونه و یک مصداق برای این محورها بیان بکنیم و عملا بهش نگاه بکنیم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و رهبری فرزانه انقلاب، امام دین را فهمید و به دین عمل کرد و دین را ترویج کرد و با تشکیل حکومت اسلامی دین را و احکام دین را و دستورات دین را به اجرا گذاشت. پس به هر حال اون جوانی که به حوزه علمیه هجرت میکنه، اولین هدفش عالم شدن، فقیه شدن، دینشناس شدن و دوم هم با تقوا شدن و با ادب شدن و بعد هم ترویج اون چرا که به عنوان دین یاد گرفته. این حدیثی را که در ابتدای عرضم محضرتون عرض کردم از فرمایشات امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. فرمود یا مؤمن ان هذا العلم والادب ثمن نفسك. ای مؤمن این علم و این ادب بهای جان توست. فاجتهد فی تعلمهما. تلاش بکن این دو مقوله زیبا رو یاد بگیری، هم عالم بشی هم مؤدب بشی. و بعد فرمود هر چه که به علمت و ادبت بیفزایی به قیمت و ارزش خودت افزوده ای. عزیزان من، یک سؤالی از قدیم الایام برای انسان مطرح بود که ارزش انسان به چی هست؟ ارزیابی انسان چگونه انجام میشه؟ اگر ما بخوایم روی انسان قیمت گذاری بکنیم چه کار باید بکنیم؟ اون ترازو و اون میزانی که انسان رو میشه باش ارزیابی کرد چیه؟ به هر حال چیزایی که در این عالم وجود دارد هر کدام یک ترازوی خاص خودش رو دارد. بعضی از موجودات این عالم مکیلن، با کیل ارزش گذاری میشن، مثل شیر مثلا، مثل آب مثلا. بعضیشون موزونن، وزن میشن، مثل یک بره پروار، مثل مقداری گندم و امثال اینها. اینا روی باسکول گذاشته میشه، میگن این مقدار کیلو هست و این مقدار میارزد. گاهی معدودن، شمارش میشن، مثل تخم مرغ، مثل گردو و امثال اینها. میگن 100 تا گردو این مقدار میارزه، 100 تا تخم مرغ این مقدار میارزه. گاهی با متر ارزیابی میکنن، مثل زمین، مثل فرش، مثل ساختمان. گاهی با قیراط و ترازوهای بسیار دقیق ارزیابی میکنن، مثل طلا و جواهرات. گاهی با هواسنج ارزیابی میکنن. انسان رو با چی ارزیابی کنی؟ انسان نه مکیل است که با کیل ارزیابی بشه، نه موزون است که با وزن ارزیابی بشه، نه معدود است که با شمارش ارزیابی بشه، نه ما متر میتوانیم او را ارزیابی بکنیم. پس انسان رو با چی ارزیابی بکنیم؟ اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید به علم و ادب، اون میزانی که، اون ترازویی که انسان را و قیمت انسان را و ارزش انسان را به دست ما میده، علم و ادبه. در قرآن مجید هم و در روایات دیگه هم این مطلب را تأیید می‌کنه. امیرالمؤمنین وقتی دست کمیل رو میگیره، میبرد پشت دیوارهای کوفه، اونجا تنفس از سعدا. علی یک آهی میکشه و بعد در بخشی از این فرمایشات میگه یا کمیل الناس و سلاسه، عالم ربانی، متعلم فی سبیل النجات یا علی سبیل النجات و همه جرعا. می فرماید مردم 3 دسته اند. یک دسته انسانهایی که به قله رسیدن، شدن عالم ربانی، متصل به رب، مرتبط به رب. یک دسته دانشجویانی و طلابی هستند که در راه نجات خودشون تلاش میکنن. و یک دسته اون پشه های ریزی هستن که اسیر کف بادن. یمیلون مع کل ریح، اصلا وزنی ندارن، قیمتی ندارن. یعنی وقتی کسی از علم تهی بود، از ادب تهی بود، از اخلاق تهی بود، از ارزش های دینی تهی بود، این هیچ ارزشی نداره، هیچ قیمتی نداره. وجود نازنین پیغمبر هم در یک حدیثی فرمود عقد عالما او متعلما او مستمعا او محبا لهم ولا تكن خامس فتهلكه. فرمود یا عالم باش، یا متعلم باش، یا مستمع باش، یا محب اینها باش، ولا تكن الخامس، ولی پنجمی نباش و تهلکه، هلاک میشی، سرمایات از بین میره، ورشکسته میشی. این انسانی که تو این دنیا با علم و ادب برای خودش قیمت و ارزشی قرار نداد، وزنی درست نکرد، انسان وزین نشد، فردای قیامت هم وزنی نداره. قرآن مجید در آیاتش انسانها را دو دسته میکنه، یکی انسانهای وزین و یکی انسانهای سبک مغز و پوچ. گاهی میفرماید اینا اولوالالبابن، اینها پرن، خردمندانند و عالمانی هستند که وزینن. گاهی هم میفرماید افئدتهم هوا، نسبت به بعضی ها میگد دلهاشون، جانهاشون خالی است، توهی هستند، پوچن، مغز ندارن، وزن ندارن، وزین نیستن. وقت در قیامت هم اون کسی که توی دنیا وزین است و وزن دارد، توی دنیا با علم و ادب برای خودش قدر و قیمتی درست کرد، در قیامت هم وزین است. اما یه عده‌ای که فاقد علمن، فاقد ادبن، قرآن می‌فرماید فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما برای اینها روز قیامت هیچ ترازوی قرار نمیدیم، چیزی ندارن که ما بخوایم وزن کنیم. در ذیل این آیات روایت میگد گاهی یک انسان سمین رو میارن، بسیار سمین، 150 کیلو، 200 کیلو وزنشه، اما میگن این هیچ وزنی نداره، این اصلا قابل ارزیابی نیست. پس به هر حال در اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه ارزش انسان را، قیمت گذاری انسان را به علم و ادب دانست. مرحوم علامه جعفری یک خاطره ای را نقل میکنه، میگه من دعوت شده بودم دانمارک در یک کنفرانسی که موضوع اون کنفرانس ارزش گذاری انسان بود، که قیمت انسان، ارزش انسان به چیه. اونجا صحبت هایی شد، سخنرانان و اندیشمندان و متخصصین در هر رشته ای آمدن حرفایی زدن. وقتی نوبت من شد و من رفتم برای صحبت، گفتم حضار مجلس، ارزش انسان به محبوب‌های انسانه. بعد مثال زدم، گفتم اگر انسان محبوبش یه آپارتمان باشه، ارزشش به مقدار همون آپارتمانه. اگه یه باغ باشد، ارزشش همون باغه. اگه یه ماشین باشد، ارزشش به همونه. اینا حالا در مباحات و حلال ها. اگر خدای نخواسته پایین بیاد، محبوب انسان بشه شیطان، محبوب انسان بشه گناه، محبوب انسان بشه هواپرستی، ظلم، کشتار، که خیلی ها بودن در تاریخ وقتی ازشون میپرسیدن بهترین چیزی که دوست دارید و بهترین لحظه زندگیتون که، گفت وقتی یک انسانی را دو تا رگ از گردنش بزنن مثل مرغ در خون خودش پروبال بزند، این بهترین لذت ماست. یا بعضی ها لذتشون شهواتشون بود، محبوب هاشون اینها بودن، به همین مقدارم سقوط میکنه، پایین میاد. یه این جمله را گفتم، آمدم نشستم، شروع کردن برای تشویق من کف زدن، کف مفصلی زدن. وقتی تشویقشون تمام شد، مجدداً من رفتم پشت تریبون، گفتم حضار عزیز، این جمله‌ای که من گفتم که ارزش انسان به محبوب‌های اوست، این مال من نیست. یگانه در این عالم، ابر مرد این عالم، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما این را فرموده است. و بعد این حدیث را خوندم، قیمت و کل امرئن ما یحسنه. اون آقا فرموده است قیمت هر انسانی به اون چیزی است که دوست می‌داره و می‌پسندد و محبوب اوست. میگه وقتی این جمله را گفتم، همه از جا بلند شدن، روی پا ایستادن، شروع کردن کف زدن و تشویق کردن و هی نام مقدس علی علیه السلام رو فریاد می زدن. اینجا امیرالمومنین می فرماید ارزش انسان به محبوب های اوست. امام حسین میشه سار الله چون محبوبش خداست. اصحاب امام حسین میشن بهترین اصحاب چون محبوبشون امام حسینه. هر چرا که انسان دوست داشته باشد، ارزشش به همون مقداره. هرچه بالا بره و اوج بگیره، ارزش انسانم بالا میره. اگر خدای نخواسته محبوب‌های انسان سقوط بکنه، ارزش انسانم سقوط میکنه. در بعضی از روایات هم امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام فرمودن ارزش انسان بهشت است. در کلمات قصار نهج البلاغه فرمود الا حر ید او هذه لمزه لاهلها، آیا یک انسان آزاد شده یا از قید و بند طبیعت نیست که این دنیای ناچیز را، بی ارزش را، که ارزشش به مقدار اون غذایی که لای دندان میماند، لمزه اون باقی مونده غذایی که لای دندان هست و با خلال او رو بیرون میارن، خب یه چیز بسیار بی ارزشی است. فرمود یا آزاد مردی نیست که این دنیای بی ارزش رو بگذارد برای اهلش، رها کنه برای اهلش. بعد فرمود بدانید ان الجنه ثمنون لأنفسكم فلا تبیعوها بغیرها. ای انسان، بهای تو، ارزش تو بهشت است. به کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید. مرحوم اون عارف بسیار بزرگ، مرحوم میر داماد رضوان الله تعالی علیه، استاد مرحوم ملا صدرا و معاصر شیخ بهایی در اصفهان، این مرد بزرگ وقتی این جمله امیرالمؤمنین رو میخواد شرح بکنه، میفرماید که در بعضی از روایات دارد که این بدن شما ثمنش بهشت است، جان شما ثمنش فوق بهشت است، بالاتر از بهشته. بس به هر حال در این روایات هم می فرماید ارزش انسان به بهشته. قرآن مجید هم ارزیابی انسان رو به تقوا میدونه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بزرگوارترین شما، بزرگترین شما، با ارزشترین شما، با قیمتترین شما، با تقواترین شماست. البته اینها هیچ کدام با هم منافاتی نداره. چه ما بگیم ارزش انسان به علم و ادب، چه بگیم ارزش انسان به محبوب های اوست، چه بگیم ارزش انسان بهشت است، چه بگیم تقواست، اینها هر کدام در این حالی که الفاظشون با هم فرق میکنه ولی معناشون و مفهومشون یکیست. پس به هر حال ما از مجموعه این روایات به دست میاریم که اگر بخوایم یک انسان وزینی باشیم، انسان با ارزشی باشیم، انسان قیمتداری بشیم، باید عالم بشیم، باید مؤدب بشیم. ان هذا العلم والادب ثمن نفسک. و شما عزیزان در اردوگاه امام اصغر و هنا فدا وارد شدید برای همین اهداف، دنبال همین ها هستید، گم شده شما همین هاست. خب حالا اگر انسان بخواد یک طلبه موفق باشه، طلبه مطلوب باشه، امام زمان پسند باشه، چه کار باید بکنه؟ ما چه بکنیم که امام زمان از ما راضی باشه و احساس بکنیم اون طلبه‌ای هستیم که محبوب امام زمانیم؟ خب اگر بخوایم این کار رو بکنیم، مسلماً یک سری عواملی هست که باعث توفیق ما میشه، ما را موفق میکنه در رسیدن به یک طلبه مطلوب، و از طرفی هم عواملی هست که مانع میشه، آفت میشه، جلوی ما رو میگیره، ما رو زمینگیر میکنه، نمیگذارد ما به اهدافمون برسیم. لذا مهمترین بحثی که ما ان شاء الله در جلسات آینده داریم این است که اون آداب طلبگی، اون عوامل رشد و توفیق طلبگی چیه تا ما به طلبه مطلوب برسیم، و آفات طلبگی چیه، موانع رشد طلبگی چیه، و بر اساس فرمایش علمای اخلاق که میگن اول باید تخلیه کرد بعد تجلیه. وقتی ما میخوایم یک حوض را آب زلال تمیز در او بریزیم، اول لجنهای او را میشوییم. وقتی میخوایم در یک جاده حرکت کنیم، اول موانع را برمیداریم، اول خانه را جاروب میکنیم، بعد مهمان میطلبیم. رضا ما هم اول آفات طلبگی را میگیم، آفات علم را میگیم، چه چیزایی مانع ما میشه، چه چیزایی نمیگذارد ما به این اهداف برسیم، و بعد هم به طور اختصار به بعضی از عوامل توفیق اشاره میکنیم. خدایا تو را به امام حسین قسم، ما را در دنیا و آخرت از اهل بیت و قرآن جدا مکن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.